محترم برنامه قند پارسی از رادیو دری سلام عرض میکنم. یکی از بحث‌های خیلی داغی که توی جلسات ادبی معمولا هست، حالا توی جلسات جوانها و دانشجوها شدیدتره، اینه که رسالت شاعر چیست؟ ببینید، اصلش این است که شعر هیچ رسالت خاصی نداره. شعر مثل بقیه آثار هنری کارش آفریدن زیباییه. ممکن است که به ضرورت تحولات اجتماعی، ضرورت تحولات فکری، شعر عهده‌دار چیزی شده باشه گاهی. مثلا فرض کنید که در موقع جنبش‌های انقلابی و سیاسی، مثلا شعر بار انتقال معنا، انتقال پیام رو مثلا به عهده می‌گیره، یا مثلا یه دوره شعر فارسی کارش تعلیم بوده، یه دوره دیگه مثلا بیشتر شعر حماسی مثلا اهمیت داشته به خاطر اینکه ملیت دوباره داشته، مثلا هویت ملی داشته، دوباره شکل می‌گرفته. اما هیچ کدوم اینها رسالت شعر نیست. شعر در واقع در صورت کمالش کاریست برای زبان و برای جهان تازه‌ای که بیشتر رویکرد زیبایی داره تا رویکرد انتقال پیام. در واقع شعر انگار که یک اسب زیبایی است که یه موقعی حالا مجبور شده که مثلا بار دیگران رو هم بکنه، یک روز بار عرفان رو، یک روز بار سیاست رو، یک روز بار مثلا حماسه و تعلیم را. به همین ترتیب هم اون وقت توجه ها بیشتر به اون بار بوده، آمدن هر وقت درباره شعر حرف زدن، مثلا بیش از اینکه درباره خود شعر حرف زدن، درباره عرفان حرف زدن یا درباره مثلا شرایط سیاسی نمیدونم عصر مشروطه مثلا حرف زدن، و خود شعر این وسط فراموش شده. اتفاقا وقتی که ما این بارها رو از روی شعر برداریم و شعر کارش آفریدن زیبایی باشه و سخن گفتن از زندگی، اون وقت زیبایی های این اسب بیشتر نمایان میشه و اون بارها هم با چیز دیگری بالاخره هم میشه دیگه. مثلا با این رسانه های جدید اون بارها هم به مقصد خودش میرسه، تو فکر میکنم ساده تر هم باشه و مناسب تر. مثلا فرض کنید برای مناظرات سیاسی طبعا زبان نثر بهتره، برای تعلیم و تربیت طبعا زبان نثر بهتره از اینکه مثلا ما از زبان شعر استفاده کنیم. یه روزگاری به هر حال ناگزیر بوده دیگه، برای اینکه رسانه دیگری نبوده، شعر رسانه اصلی شده و بار رسانه های دیگر رو بر دوشش گذاشتند.
تشکر میکنیم از استاد اسماعیل امینی و با سپاس از همراهی صمیمانه شما دوستان، با پایان قند پارسی این هفته میرسیم. تا درودی دیگر، بدرود.
از اینکه تا بدین لحظه نشرات شامگاهی ما را دنبال کردید سپاسگزار می باشیم. نگاهی به غرب آسیا برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان می گردد.
نزلت بیوت علینا البیت انا عندي حوالي 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
با نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. تسلیت عرض می کنم سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام را محضر یکایی که شما عزیزان در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. دوستای عزیز، ما حدوداً 20 دقیقه خدمتان هستیم. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات غرب آسیا. از طریق سایت هم میتونین این برنامه را دنبال بکنین و هم آخرین خبرها را. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم دعوت میکنم به ما بپیوندید. آدرس ما در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام @radiodari مشهد. اما در خصوص تحولات غرب آسیا خدمتان بگوییم که ادامه جنایت صهیونیست‌ها علیه فلسطینی‌ها، حمله شدید رژیم صهیونیستی علیه سوریه و همچنین استعفای برخی از اعضای کابینه نتانیاهو و شدت گرفتن احتمال فروپاشی کابینه از مهمترین رخدادهای غرب آسیا بود که امروز به مقتضای فرصت برنامه به این موضوعات خواهیم پرداخت. جنایت صهیونیست‌ها علیه مردم غزه همچنان ادامه دارد و نگرانی ها درباره وخامت اوضاع انسانی در سطح جهان افزایش یافته است. منابع محلی از اوضاع اسفناک و فاجعه بار انسانی در غزه به علت سیاست گرسنه نگه داشتن ساکنان غزه خبر دادند که از سوی رژیم صهیونیستی دنبال می شود. دفتر اطلاع رسانی دولتی غزه اعلام کرده تعداد اطفالی که به دلیل سوء تغذیه در باریک غزه به شهادت رسیدن به 69 نفر رسید. این دفتر تأکید کرد 650 هزار طفل در غزه به دلیل سوء تغذیه، گرسنگی و کمبود غذا در معرض مرگ هستند. دفتر اطلاع رسانی غزه خواستار اتخاذ تحرکات و اقدامات فوری از سوی جامعه بین المللی برای توقف اجرای سیاست گرسنه نگه داشتن زنان و اطفال و مردم غزه شد. به گفته فلسطینیان و نهادهای بشردوستانه و حقوق بشری، ارتش رژیم صهیونیستی مراکز توزیع کمک‌ها را که زیر نظر تل آویو و واشنگتن در باریک غزه فعالیت می‌کنند به تله مرگ تبدیل کرده است و هزاران نفر از فلسطینیان بر اثر تیراندازی و حملات هوایی ارتش رژیم صهیونیستی در صف دریافت کمک ها شهید و زخمی شدند. عدنان ابو حسن مشاور رسانه آنروا گفته اوضاع انسانی در غزه به مرحله پس از فاجعه رسیده است و صدها هزار نفر از ساکنان از گرسنگی و بیماری همزمان با فروپاشی کامل خدمات رسانی رنج میبرند. ابو عبیده سخنگوی گردانهای عزالدین قسام در سخنانی به شدت از سکوت سران عرب و اسلام در قبال ساکنان غزه انتقاد کرد و مراتب انزجار خود را از عجز جهان عرب و اسلام در ورود غذا و دارو به گرسنگان غزه ابراز داشت. نکته مهم این که همزمان با تداوم جنایت صهیونیست‌ها و وقوع فاجعه انسانی در غزه، دیوید بارنیا رئیس سازمان جاسوسی اسرائیل موساد به واشنگتن سفر کرده و از آمریکا خواسته تا کشورها را متقاعد کند صدها هزار فلسطینی را از غزه خارج کنند. بارنیا به استویتکا فرستاده ویژه قصر سفید در غرب آسیا گفته است که اسرائیل در این زمینه به طور خاص با اتیوپی، اندونزی و لیبیا گفتگو کرده است. اما در خصوص تحولات غزه، یک موضوع مهم که این هفته بازتاب داشت صحبت های ابو عبیده سخنگوی گردان های عزالدین قسام بود که بعد از مدتی دوباره در سطح رسانه ها حضور یافت و صحبت هایی داشت پیرامون تحولات غزه. ابو عبیده در ویدیویی که منتشر کرد هشدار داد که صهیونیست‌ها باید منتظر عملیات های ویژه باشند. در رابطه با صحبت های ابو عبیده با هم بشنویم تحلیل محترم رقیه سادات موسوی، پژوهشگر حوزه مقاومت را.
دو بخشی که اهمیت داشت و فکر میکنم باید به اونا توجه کنیم، یه بخش آتش بس رو داشتیم، مباحثی که آتش بس بود در محض مذاکره برای آتش بسی که بین غزه و رژیم صهیونیستی قرار انجام بشه و این مدت همه درگیر اون بودن، و یه بخش دیگر بخش کمین هاست. در بخش آتش بس این قدرتی، نمایش قدرتی که ابو عبیده نشون دادن، تصویری اینه که ما دست برتر رو داریم. اگر شما مثلا بیشتر اصرار کنین، ما گفتیم که الان میتونیم همه اسرا رو آزاد کنیم، اما اگر اصرار کنید که خواسته های ما رو عملی نکنید و اون چیزها، حداقل هایی که ما گفتیم در جلسات مذاکراتی که به شدت ازشون حمایت میکنیم و اعلام کرد که از اون گروهی که دارن حالا مذاکره انجام میدن حمایت میکنن، چون پیش از اینم این حرف بود که خب اینها نیستن، چند وقتی از ابو عبیده خبر نیست، چند وقتی از حماس خبر نیست، اکثر فرمانده ها به شهادت رسیدن، حتی شخصیت های سیاسی ترور شدن و خب شاید فاصله افتاده بین اون جریان و مذاکره، ولی خب نشون دادن که اصلا همچین چیزی نیست و تمایل دارن که اون خواسته ها اتفاق بیفته. و حتی این تهدیدش هم تهدید بود که اگر تن ندن به اون خواسته ها، ما فقط به اون قضیه 10 نفر اسیر قانع میشیم. یه بخش ماجرا اینجاست که فکر میکنم اهمیت ظهور مجدد ابوعبیده رو نشون بده، این بود که کمین ها رو مطرح کردن. ببینید از لحاظ شبیه سازی نوع غافلگیریش نزدیک به غافلگیری 7 اکتبر هست، این از لحاظ تصویر سازی که حالا تحلیلگران کد ها رو دارن بررسی میکنن، چون اون کمربند امنیتیه. شما ببینید رژیم صهیونیستی از تمام ابزار، آخرین ابزارهای الکترونیکی که ممکن برای شنود، برای بحث هوش مصنوعی، همه رو در آخرین ورژنش داره استفاده میکنه، ورژنی که حتی ممکنه در جهان رونمایی نشده و ما حتی ازش ممکن اطلاع نداشته باشیم و این دسترسی ها رو داره امتحان میکنه و از سلاحش رو امتحان میکنه اون منطقه رو. این اتفاق میفته و در همین ما صحبت ها میبینیم که ما اگر مثلا یه خورده بالا پایینم شد و اسرائیل نمیزد ما اینا رو میگرفتیم و اسیر زنده دوباره میگرفتیم و این امکان رو داشتیم. و عملیات توسط چه کسانی انجام شد؟ توسط کسانی انجام شد که میگن پاکسازی شده، 80% از دست رفته، 80% دست رژیم صهیونیستی و اینها دیگه نیستن. اگر نیستن یعنی چیزی، این ظهور ابوعبیده اینو نشون میده که خب شما میگید حماس نیست، 20% هم دیگه دستش نیست، چرا گروه دیگه ظهور پیدا نمیکنه در غزه؟ چرا قدرت دست یکی دیگه نیست؟ چرا الان به کسی نمیتونید بسپارید گروه؟ هیچ کس نیست. شما یه گروه هم جنوب علم کردید از میان مثلا مزدوران که فلسطینی هم هستن علیه مردم فلسطین، مردم غزه بجنگن و باز نتونستین گروه سیاسی تشکیل بدین که سرنوشت غزه رو دستش بسپارین و مجبورید همچنان جنایت جنگی رو اعمال کنید، همچنان جنایت جنگی رو مرتکب میشید که اصلا بی‌بدیل. ما داریم تصاویر زنده جنایت جنگی رو میبینیم.
نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای مهم غرب آسیا حملات سنگین رژیم صهیونیستی علیه سوریه است. در 13 ژوئیه درگیری های کوچک بین قبایل عرب بادیانشین و گروه های مسلح دروزی در سویدا رخ داد. ده ها سرباز در حملات گروه های دروزی علیه نیروهای امنیتی مستقر در منطقه کشته شدند. پس از تشدید درگیری ها آتش بس بین طرفین برقرار شد. آتش بس اندکی پس از آن شکسته شد و ارتش اسرائیل حملاتی را علیه نیروهای امنیتی اسرائیل انجام داد. چهارشنبه گذشته نیروی هوایی اسرائیل به کاخ ریاست جمهوری سوریه، ستاد کل و وزارت دفاع سوریه در دمشق حمله کرد. در همان روز آتش بس میان دولت و گروه‌های محلی در سویدا برقرار شد، در حالی که هواپیماهای جنگی اسرائیل حملاتی را به دمشق و درعا انجام دادند. رژیم اسرائیل به بهانه حمایت از دروزی ها در جنگ با حکومت جولانی در ولایت سویدا حملاتی را به مناطق مختلف سوریه از جمله جنوب این کشور انجام داده است. اما در خصوص حملات سنگین رژیم صهیونیستی علیه سوریه، تحلیل‌های زیادی در محافل سیاسی و رسانه‌ای از سوی کارشناسان مطرح شد. در رابطه با اهداف این حملات کارشناسان به موضوعات گوناگون اشاره دارند، از جمله در رابطه با تجزیه سوریه این کارشناسان تاکید دارند که یکی از اهداف حملات سنگین رژیم صهیونیستی تجزیه سوریه می باشد. تحلیلی با هم بشنویم از حسین حاجی، کارشناس مسائل بین الملل.
ببینید آقای نتانیاهو یه کتابی نوشته، جایی زیر آفتاب. این کتاب در سال 1995 چاپ شد، دقیقا به تجزیه کشورهای عرب منطقه اشاره داره و تئوری و گفتمان صلح ابراهیم دقیقا برگرفته از گفتمان این کتاب هستش. اونجا یه نکاتی روشون اشاره میکنه، میگه دروزی هایی که در سرزمین های اشغالی الان دارن زندگی میکنن عدد اتشون خیلی کمه. در روزی هایی که حدود 350,000 نفر در لبنان زندگی میکنن و 150,000 نفری که در جولان زندگی میکنن و ما بقیه اکثریت که در سوریه زندگی میکنن، میخواد یک کمربند قومیتی، یک کمربند جمعیتی، یک کمربند هویتی ایجاد بکنه که از قبل این جای حزب الله رو، جای ایجابی حزب الله رو تبدیل بکنه به یک جایگاه سلبی از جنس دروزیا. فرق نمی کنه اسرائیل دلش به دروزیا که نمی‌سوزه که، چون دروزیا این ظرفیت رو اونجا از جهت ژئوپلیتیک و جغرافیا و سرزمینی دارن، رفته به سراغش. فتنه هم از جانب اسرائیل شروع شد، یعنی تحریک و تحریص این قوم و با قبایل عرب بدوی ها درگیری شدن. نهایتش شد به این که این صلح هم پایدار نمیمونه. از اون طرف هم آقای جولانی یه سرشت و خوناشام تروریستی داره، سعی میکنه که به هر قیمتی شده که بمونه در قدرت و تلاش میکنه که بجنگه. ولی من فکر نمیکنم که مردم سوریه من بعد از این هر سه تا جریانو قبول بکنن. سه تا جریانی که اونجا شر هستن، یکی جریان ترامپیسمه، دروغ گفت اومد برای اینکه به خودش مشروعیت جهانی بده، برای اینکه بگه آقا من کارفرمای صلح جهانی هستم، ببیشه در منطقه آشوب زده غرب آسیا که کشور عرب منطقه باشه، گفت من تحریم ها رو رفع میکنم. اتفاق ملت سوریه خوشحال شدن، جشن گرفتن، ولی دروغ بود. دقت کردید؟ دقیقا دروغ بود. از اون ور دست اسرائیل رو در 7 ماه گذشته به قدری بازگذاشت، تمام زیرساختای نظامی و تسلیحاتی رژیم فعلی سوریه رو، یعنی آقای جولانی رو، در هم کوبید. الان واقعا با کلاش دارم میگن چیزی ندارن، چیزی که هم آمریکا میخواست، چیزی که جزء آرمانهای ایدئولوژیک و آرمانهای ژئوپلیتیک اسرائیل قاسب بود که این هلال خصیب رو بگیره. این هلال خصیب یعنی هلال باروره، هلال ثروت داره، یعنی بار ثروت داره، بار معنویت داره، بار فرهنگ داره و بار نفت داره. اسرائیل هم همینو میخواد دیگه. نیل تا فرات یا جغرافیای اون چیزی که خاورمیانه بزرگ رو تعریف کردن، فکر میکنه که اسرائیل، گمان میکنه که الانی که جایگاه ما در سوریه تضعیف شده، یه جوری ما قرارگاهمون رو اونجا از دست دادیم، این مسیر براش باز شده. ضمن اینکه ترک‌ها متأسفانه خیانت کردن، ضمن اینکه به صراحت به شما بگم کشورهای عرب منطقه دست گذاشتن با یک تروریست، کار اشتباهی بود. فکر کردن که اینا در سایه امنیتی که کارفرمای صلحش ایالات متحده آمریکاست، گمان کردن که اگر عقب بکشن و به سمت صلح ابراهیم برن اینا موفق میشن، غافل از این که ثروتشون رو از دست دادن، بدهی سوریه رو دادن، یه مشروعیت نامشروعی به جولانی دادن. پوزش رو کی برد؟ آقای ترامپ پوزش رو برد. اما الان به یه روزی، به یه نقطه ای از تاریخ رسیدیم که به نظر من عطف نقطه تاریخی که آقا چنبایبش اشاره فرمودن، اون این هستش که به هر صورت این بار کج که یک تروریست رو با کودتا آوردن و الان هم دارن فتنه ایجاد میکنن و حاضر شد که بلندی های جولان که جزء آرزوی کهن و دیرینه سوری ها بود به راحتی ببخشه، تا چه موجودی اون رو به رسمیت بشناسه؟ یک موجودی که دولت ملی اصلا قبول ندارد. من امیدوارم که یک روزی، روزگاری دولت های عرب منطقه اقلا به پای محاسبات عقل بیان و اینقدر با تئوری‌های هژمونی که ایالات متحده آمریکا و صهیونیستا پیش نرن. حتی اونها درش سودای این رو دارن که با یک کوریدوری که به نام کوریدور داوود هست خودشون وصل بکنن به مرزهای ترکیه، بس کنم به اقلیم کردستان یه حیات خلوتی بشه برای استیلا، برای توقف و حضور در ایستگاه پنجم، که همیشه من تفسیرم این بوده که اونها بعد از سوریه که ایستگاه چهارم بود عبور کردن، الان رسیدن ایستگاه پنجم، حتی به ایستگاه ششم که مرزهای ما بود باز اومدن، اما این شجاعت نیروهای مسلح ما بود که اونها رو برگردونن. ولی علی کل حال عرضم تمام، فکر میکنم که اونها نرفتن که بمانند، اونها رفتن که یک نفسی بکشن با تجزیه طلبی و با تیر فتنه های چند شعبه مجدد به عراق برگردن. اگه زورشون برسه در اونجا موفق بشن و اگر این بحرانی که شما اشاره کردید، این تنش های خانمانسوزی که اشاره کردید به دست خود مردم عاقل سوریه درست نشه، بحران تداوم پیدا میکنه، عربستان رو در می‌نورد، اردن رو در می‌نورد و یقه ترک‌ها رو می‌گیره.
نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. دوستای عزیز، این برنامه و آخرین خبرها را دعوت میکنم از سایت ما دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari_mashhad. اما یکی دیگر از رخدادهای مهم منطقه غرب آسیا خروج برخی اعضای کابینه نتانیاهو از کابینه می باشد. احزاب دگل هتورات، حزب آگودات اسرائیل، خروج از ائتلاف سیاسی و کابینه را اعلام کردند. شورای علمای تورات حزب شاس نیز تصمیم گرفت از کابینه خارج شود. شورای مذکور همچنین تصمیم گرفته که از طرح‌های سلب اعتماد از کابینه حمایت نکند تا به این ترتیب به نتانیاهو فرصت دهد تا برای تصویب پیشنویس لایحه معافیت حریدی‌ها تلاش کند. پیشتر همزمان با تشدید بحران پیشنویس قانون خدمت سربازی، احزاب حریدی با هماهنگی شخصیت‌های دینی خود بار دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی را تهدید به خروج از ائتلاف کرده و گفته بودند که در صورت عدم دستیابی به قانون مناسب دوشنبه شب استعفا خواهند داد. خب دوستان عزیز، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، آدرس ما در فضای مجازی هم @radiodari_mashhad. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. یک جان تشکر و سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
از همراهی شما از آن تا بدین لحظه جهانی سپاس. پادکست کربلا به روایت دیگر آماده پخش از تقدیم شما عزیزان می شود.
کربلا به روایت دیگر.
کربلا فقط ماجرای یک نیم روز نیست. کربلا را میتوان از هزار زاویه تماشا کرد.
سلام، محدثه احمدی هستم و این هفتمین قسمت از مجموعه پادکست های کربلا به روایتی دیگر است. روایتی از یاران لشکر عمر سعد که خود را دلداده اهل بیت علیهم السلام می دانستند. سلام می کنیم بر غربت و غرابت حسین از مدینه تا کربلا. سلام می کنیم بر حال و هوای محرم و سفر که با همه ماها فرق می کند. سلام بر دلهای شوریده از عشق حسین.
سلام همه زندگی، سلام امام حسین من، سلام عزیز فاطمه، سلام عشق امام حسین. حسین، 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 دوست قدیمی
قرت ابن قیس حنظلی. قرت ابن قیس حنظلی روز عاشورا در سپاه عمر سعد بود و دوشادوش حر ایستاده بود. قره یک سرباز عادی بود، یک شهروند ساده، آنقدر معمولی که حتی از ماجراهای بین بزرگان کوفه و امام بی اطلاع بود. او از طایفه بزرگ و سرشناسی بود، اما کسی بود مثل دیگران، با این تفاوت که تا یک قدمی سعادت ابدی رفت اما پشت کرد و برگشت. روز سوم محرم عمر سعد پیامی آماده کرد و یکی یکی بزرگان سپاه را صدا زد تا پیام را برای امام حسین در آن سوی میدان ببرند. همه سر پایین انداختند. یادشان آمد که امضایشان پای دعوتنامه‌هایی که برای امام فرستاده بودند بود و پیام رسانی را قبول نکردند. بالاخره عمر سعد قره را صدا زد و گفت تا خیمه حسین ابن علی برو و بپرس چرا قصد کوفه کرده و اصلاً اینجا چه کار می کند. قره اسبش را سوار شد و تا اردوگاه امام رفت. سلاحش را تحویل داد و با امام علیه السلام سلام کرد و پیش رفت. امام از اصحاب سوال کردند کسی این مرد را می شناسد؟ حبیب پاسخ داد او از طایفه ماست. مرد خوش عقیده‌ای بود. فکر نمی کردم اینجا و در سپاه عمر سعد باشد. امام سلام قره را جواب دادند و گفتند قره، مردم شهر شما با من نامه نوشتند و من را به کوفه دعوت کردند. من به خاطر دعوت آنها تا اینجا آمدم. اگر نمیخواهند بر میگردم. قره از چادر امام که بیرون آمد، حبیب دستش را گرفت. قره و حبیب همریشه بودند، از یک خانواده و از یک طایفه بودند. حبیب گفت مرد، تو آنجا چه میکنی؟ چرا به سمت لشکر ظلم بر میگردی؟ این حسین است. خدا به وسیله پدرانش ما و تو را کرامت بخشیده، بمان و یاریش کن. قره در چند قدمی امام زمانش تنها چند دقیقه بعد از همکلامی با حجت خدا سر یک دوراهی بزرگ قرار گرفته بود. بماند یا برود؟ به حبیب گفت می روم و پاسخ حسین را به عمر سعد می رسانم و درباره پیشنهادت فکر می کنم. بعد سوار بر اسبش شد و برگشت. قره پاسخ امام را به عمر سعد رساند. روز سوم محرم بود و عمر سعد هم هنوز بر سر دوراهی انتخاب. گفت کاش خدا کاری کند که مجبور نشویم با حسین بجنگیم. بعد برای ابن زیاد نامه ای نوشت و اوضاع اردوگاهش را به او اطلاع داد. کسی نمی داند از روز سوم تا روز عاشورا قرت ابن قیس چه کرد. با پیشنهاد حبیب فکر کرد یا رفت و در حلقه سپاه کوفیان نشست و گرم صحبت با آنها شد و همه چیز را فراموش کرد. شاید دلش می خواست سمت امام برود، اما هر بار که دست بر زمین می گذاشت تا بلند شود و خودش را از لشکر جدا کند، یاد همسرش می افتاد که چشم انتظار آمدنش بوده. یا شاید به بچه هایش فکر می کرده، شاید به معامله هایی فکر می کرده که قرار بوده بعد از جنگ با امام انجام دهد. شاید قره تا روز عاشورا گرفتار انتخاب بوده و شاید هم خیلی زود تصمیمش قطعی شده. هرچه که باشد، تاریخ قره را جزو لشکر عمر سعد نوشته. قره رفیق حر هم بود و در اردوگاه سپاه خیلی وقتها کنار او بود. بعدها حتی سالها بعد از واقعه عاشورا وقتی حرفی از کربلا به میان می آمد، قره سر تکان می داد و می گفت صبح عاشورا من در کنار حر بودم. هور نگاهی به من انداخت و بعد به من گفت اسبت را نمی خواهی آب بدهی؟ بعد همون وقت که من از لشکر جدا شدم و اسبم را آب دادم، او رفت و به سپاه امام پیوست و عاقبت به خیر شد. خورم می گفت اگر می دانستم، اگر هور گفته بود قرار است برود و به امام ملحق شود، حتما من هم همراهش می رفتم. آشورا اما سالها بود که تمام شده بود و فرصت انتخابها گذشته بود. غره یک خاطره دیگر هم از کربلا داشت. وقتی جنگ تمام شد، وقتی خیمه ها سوختند و اهل بیت اسیر شدند، غره جایی نزدیک قتلگاه شهدای کربلا بود. می گوید من هیچ وقت صحنه دلخراشتر از آن روز ندیدم که اسرای کربلا را از کنار بدن شهدا عبور دادند و یک باره ناله زینب بلندتر شد و همه جا را گرفت. ای محمد، ای محمد، فرشتگان آسمان بر تو صلوات فرستند. این حسین است که در دشت افتاده، آغشته به خون، با اعضایی بریده. ای محمد، دخترانت اسیرند، ذریت کشته شدند و باد بر پیکرشان میوزد. قره میگوید ما شنیدیم و همه سپاه با زینب گریه کردیم. تماشای ماجرای کربلا از زاویه دوستداران امام که تنهایش گذاشتند و آنها که بیعت کردند و بعدتر علیه امام شمشیر کشیدند یادمان می اندازد که چیزی بیشتر از علاقه به جبهه حق نیاز است. چیزی از جنس معرفت، چیزی از جنس باور.
در این دنیای به این بزرگی هیچ کس کمک نکرد، هیچ کس، در حالی که هنگام حرف زدن همه از دفاع از اسلام میگفتند، اما وقتی نوبت عمل رسید و دیدند که دستگاه یزید دستگاه خشنی است، رحم نمی کند، تصمیم بر شدت عمل دارد، هر کدامی از یک گوشه‌ای فرار کردند و امام حسین را در صحنه تنها گذاشتند. حتی برای این که کار خودشون را توجیه بکنند، آمدند خدمت حسین ابن علی علیه السلام و به اون بزرگوار اصرار می‌کردند که آقا شما هم قیام نکنید. اینجاست که جوهرها و باطن افراد شناخته می‌شود.
از همراهی شما از آن تا به این لحظه سپاسگزار می باشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستانهای تمثیلی که تقدیم شما عزیزان می گردد.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. می خواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستانهای تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان رقیه، قسمت پنجم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبلی این داستان شنیدین که رقیه همراه مادرش در ورامین ایران زندگی می‌کنه. مادرش هنگامی که رقیه را 7 ماه باردار بوده از افغانستان به ایران می‌گریزه، چرا که کل خانوادش بر اثر برخورد یک راکت از دنیا رفتن و او کسی را نداره. رقیه دختر زحمتکش و مهربانی است، اما مادرش به خاطر مسائلی که پشت سر مانده دچار بیماری عقلی عصبی شده و خیلی وقتها دچار توهم میشه و رقیه دخترش آزار میده. علاوه بر این تکلیف قلبی هم داره و باید دواهایش مصرف کنه. در یکی از شبهایی که رقیه از خانه بیرون میکنه، صبح که رقیه به خانه میایه با جنازه بیجان مادرش مواجه میشه. او با خانه خارخاندش مریم میره تا دهی روزهای سخت تنها نباشه. مریم برش در خیاطخانه کار پیدا میکنه و رقیه با تلاش و پشتکاری که داره و درسی که خوانده به حیث حسابدار در او خیاطخانه مصروف میشه. بعد از 2 ماه رقیه تصمیم میگیره برای ادامه زندگی به خانه خودش برگرده و در میان بچه همسایه که سهراب نام داره بار دیگر به او ابراز علاقه میکنه و مادر او با رقیه برخورد تندی داره. حالا با ما و آخرین قسمت داستان همراه باشید.
چرا این کار کردی مادر جان؟ چرا؟
گنگه شد تو؟ دختر بی حیا کدم از بان بازی میکنه، حالا خوب شد؟
مادر جان، من رقیه را دوست دارم.
بد کدی که دوست داری؟ حالا خوب شد؟ دختر کم است که بری رقیه را دوست داشته باشی؟ آدم قاطی آمده سره؟
خب چرا این کار کردن؟ چرا؟
خوب کدم، خوب کدم، از دلم خوب بیابش کدم که دیگه فکر تو را از کلی خود کاملا بیرون کنه. دختر بی حیای بی شرم.
مادر جان یک لحظه گوش بده، او اصلا به من فکر نمی کنه، من به او فکر میکنم.
بس است دیگه، بس است دیگه، قپوشتیش نکو، هیچ احتیاطم به من نگو. من زن استم، زنا رو بهتر از تو میشناسم، میفهمم که چی گپ است. مغز خودت کاملا شستشوی داده.
ای مادر جان، کل چیز زدی خراب کردی، حالا من چی کنم؟
کل چیز زدی خراب کردی، حالا دختر مامایت هست که رقم 5 هفته و میدرخشه، نام خدا شونمت ماتا وریس. ولی دختر زیاد است بچه، یکی از یکی کاکتر، یکی از یکی بهتر، خانواده دارتر، بچه قوم و خیش دارتر. این چی گپ است که دختر زنک دیوانه رو بریم بگیریم به تو؟
شما خوب میدانه مادرش ناجور بدو بیچاره.
آه جان مادر، دیوانه گیر سیس اون آدان، اگه نمیفهمیدی بفهم. تو که چیزا را نمیفهمی، من میفهمم، خودم میفهمم که 2 روز دیگه دختر ای زنکه دیوانم رقم مادر خود دیوانه میشه. البته به نظر من امیالم فکر میکنم دیوانه است، دیوانه.
مادر جان به خدا رقیه دختر خوب است، مگم ندیدین چقدر مادر زامت میکشید؟
او بچه عقلت کجا رفته؟ این دختر اصلا خانواده نداره، تناس، نه پدره نه مادره. ما بروی خدا نمیبرم به خاطر یک دختر دیوانه، مگم ما دیوانه شدیم؟ تو به ما بگو.
ای خدا مادر جان، چی بگویم دیگه؟
بس کو دیگه مادر جان، مادر جان گوش کو بچیم، هیچ کس رقم تو دیوانه نیست که از این دختر خوشش بیایه. هر کس بفهمه که بی کس و کار است، راست راست ایلایش میکنه. بفهمه که مادرش هم دیوانه بوده، که خیلی زودتر ایلایش میته. ای دختر هیچ وقت صاحب زندگی نمیشه بچیم.
خب اینا دیوانگی سی داره. یک لحظه مادر جان، چی گناهی کرده ای بیچاره؟ بگو.
چوب شو، تو لازم نکده که بر از او دل سوزی کنی که چی کده چی نکده. دیگه هم گپی دختره کده خانه ما نمیزنی، خلاص شد رفت، من از این خوشم نمیه دختر دیوانه.
مادر،
درد و بلای مادر، همی که گفتم.
ایم حسابای ای ماه رو خان، فقط هنوز فاکتور تکه ها به دستم نرسیده، جنبندی نهایی قیمت ها مانده.
بسیار خوب، خوب است، خوب است، آفرین، شاباس، خوب است. پروا نداره، او چیزایی که گفتی میرسه باز بخیر.
خیلی با اجازهتان.
یک دقیقه صبر کن.
بله رئوف خان.
خواهش میکنم یک دقیقه روی موچوکی بشینین، یک گپی هست که باید به خودت بگویم.
خب.
نزدیک به 4 ماه میشه که در یه خیاطخانه کار میکنی، سیس؟
بله سیس.
گوش کو، من میخوایم یک چیز را برات بگویم، ما حدود 50 سال سن دارم.
بله
50 ساله شدیم. زنی من چند وقتی میشه که به رحمت خدا رفته.
خب
اولادایم ازدواج کردن، سر و خانه و زندگی خودشان هستن. یک دختر دارم، یک بچه.
میبخشین منظورتان چی است؟
گوش کنین، در این مدت که خودت شناختم دختر خوب معلوم میشدی. من خیلی وقت میشد که دیگه به ازدواج فکر نمیکردم و فکرم نکده بودم، ولی با دیدنت احساس میکنم که به خودت، چطور بگویم، احساس میکنم به خودت علاقمند شده.
چی؟
فعلا لازم نیست چیزی بگویی، میتونی فکر کنی. اگر خوش داشتی میتونیم بیشتر گپ بزنیم، اگرم خوش نداشتی ما دیگه گپش پیش نمیکشم، همه چیزم فراموش میکنم.
چی بگویم رعوف خان؟
گفتم که آلی لازم نیست چیزی بگویی، به این موضوع فکر کن. اگر تمایل داشتی بیشتر گپ بزنیم میتونیم با هم گپ بزنیم.
بله سیس.
آلی میتونی بری. راستی هر زمان خواستی گپ بزنی من اینجا هستم.
با اجازهتان.
راستی میگی؟
ها خودش گفت. من خونم ایدانستم زن نداره.
زن بیچاره کانسر گرفت از دنیا رفت. کمبخت زن خوبی بود. البته من دیده بودمش از نزدیک. بعد از اینکه زنش از دنیا رفت چند بار براش پیشنهاد دادن که ازدواج کنه اما قبول نکرد.
چی بگویم؟
مرد خوب است. به نظر من که به پیشنهادی که داده فکر کن.
من در این مدت که برش کار کردم هیچ شناخت دیگه ای ازش ندارم.
خب پروا ندارم، میتونی بیشتر بشناسیش، چی اشکال داره؟ با خودت این فرصت بده رقیه.
ولی مریم سن و سالش از من خیلی بیشتر است.
البته یا مستگم، خودت میدونی عزیزم. درست است که سن و سالش از تو بیشتر است، اما خب خوبیای دیگه هم داره که باید اونا رو هم در نظر بگیری.
مثلا چی؟
معلوم است دیگه، آدم پیسه‌داری است، دستش بدانش میرسه و در ضمن مرد مهربانی هم است. تو رو هم خود دوست دارم، شاید بتونه خودت خوشبخت کنم.
نمیفهمم.
بهتر است که زود تصمیم نگیری. فکر کن تو همیال تناستی، رعوف میتونه آدم خوبی باشه، از خودت به خوبی نگهداری کنم، مراقبت کنه ازت. دوست پدرم است، چند سال است که من میشناسمش. راستش هم ما هم پدرم در این مدت بدی از این مرد ندیدیم.
سیس
فکرهای تو بکن عزیزم، خودت باید تصمیم بگیری در نهایت.
بسیار خوب. ما تازه مادرم از دست داده بودم و نمیتونستم به ازدواج فکر کنم، اما با شرایطی که پیش آمده بود، مشورتی که با مریم کردم، شاید رعوف خان میتونست مرا از او زندگی سختی که قبلا داشتم و از این تنهایی که امیالی تجربه میکردم دور بسازه. از همین خاطر تصمیم گرفتم و خودم فرصت بتم و با رعوف خان بیشتر آشنا شوم.
تشکر از خودت که کت من بر رستوران تو آمدی.
خواهش میکنم رعوف خان، من راستش بگه بایتان خیلی فکر کردم، گفتم این فرصت با خودم هم میتیم تا درباره آینده بهتر تصمیم بگیریم، بهتر همه بشناسیم.
درست است. گوش کن رقیه جان، من میدانم زندگی سختی داشتی، تمام کوشش خودم میکنم که زندگی خوبی برات فراهم بسازم. خوش ندارم این سختی ها برای خودت تکرار شده.
تشکر از شما.
خدا را شکر از مال دنیا چیزی کم ندارم. میدانم زندگی که داشتی در سختی و فقر بوده، اما من تلاش خودم میکنم که برات رفاه و آرامش فراهم بکنم. بعد از ازدواجم اگه خوش داشتی میتونی به کار کردنت ادامه بدی، اگرم خوش نداشتی میتونی در خانه بشینی، هر قسم که خودت میخوایی.
اگه اجازه تون باشه من خوش دارم که کار کنم. کار کردن خوش دارم.
بسیار خوب، ما از خدا میخوایم که تو برم کار بکنی. تو حساب داری ما باشی، ما به خودت اعتماد دارم. راستی یک چیز دیگه، از خاطر اولادای من خیال داسوده باشه. با ازدواج ما اونا موافق هستن. خانه و زندگیشان جداست، هر کدام سر خانه و زندگی خودشان هستن.
بسیار خوب.
حال نان تو بخو، یخ میشه. باز گپ میزنیم.
چند بار دیگه هم با رعوف خان گپ زدم و متوجه شدم آدم خوبی است و میشه با او اعتماد کرد. از همین خاطر قبول کردم با رعوف خان ازدواج کنم و بعد از چند ماه آشنایی ای ازدواج صورت گرفت.
چی موتر مدل بالایی دانه در رازی خانه رقیه است؟ یعنی چی این موتر از کیست؟ یعنی چی؟ این موتر از کی میتونه باشه؟ چرا اینجا پارک شده؟ اوه در رازی خانه شماست شد.
بچه‌م هم از خیرت بیار.
بچه‌شم دیگه چیزی جای نمانده در خانه؟
نه.
سلام.
سلام.
یکی هست دیگه؟
بچه همسایه ماست.
سلام، خوب هستن شما؟ من همسایه قدیمشان هستم، خیلی وقت هست اینجا زندگی میکنیم. چیزی شده رقیه خانم؟
نه
نه خیر، چیزی نشده. من شوهرش هستم، لطفا اینجا استاد نشو، برو خانتون، برو.
چی؟ گفتن شوهرش؟
بیا عزیزم، بیا برو داخل موتر بشیم، من بقیه وسایل خودت میارم.
بله، این موتر هم از شماست؟
با بچه گفتم اینجا استاد نشو، برو دیگه، برو. اینجا چی میکنی؟ برو.
کمک به کار ندارن، وسیله خود زیاده.
نه خیر، برو استاد نشو.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما راوی عشق میباشد که تقدیم شما عزیزان میگردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونو میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
ای که خاک شوره را تو نان کنی، ای که نان مرده را تو جان کنی، ای که جان خیره را رهبر کنی، ای که بی ره را تو پیغمبر کنی. و وجده که زالن فهدا، یه پیغمبری که سرگردان بود، حالا نه سرگردان به معنی که ما سرگردان هستیم، ولی به هر حال در عالم هیمان و حیرت بود که چه باید کرد با این مردم، من از کجا شروع بکنم، چیکار بکنم. در حیرت و سرگردانی بود، تو هدایتش کردی که اقرا براشون، اینا رو من بهت میگم، اینا رو براشون بخون. دیده دل چون به گردون بنگریست، دید کانجا هر دمی میناگریست. قلب اعیان است و اکسیر محیط، ائتلاف خرقه تن بی مخیط. تو از آن روزی که در هست آمدی، آتشی یا خاک یا بادی بودی. گر بدان حالت تو را بودی بقا، کی رسیدی مر تو را این ارتقا؟ این بقاها از فناها یافتی، باید مرحله به مرحله اومدی. اگه از رحم مادر بیرون نمی اومدی که نمی رسیدی به اینجا، این مقامات پیدا نمی کردی. این بقاها از فناها یافتی، از فناها رخ چرا برتافتی؟ صد هزاران حشر دیدی ای انود، مردم عجیبی از مرگ میترسن. ما صد دفعه مردیم تا الان تا رسیدیم اینجا، هر دفعه که مردیم به خود بهتر شدیم. صد هزاران حشر دیدی ای انود، تا کنون هر لحظه ات بد به وجود. از جمادی بی خبر سوی نما، از نما سوی حیات و ابتلا، باز سوی عقل و تمیزات خوش. بچه اول به دنیا میاد عقلی نداره، تمیزات خوش نمیده، کلوپاترا کنار رد بشه بچه های نگاه نمی کنه. این عمله یعنی یه سنی یه مرتبه سرش از این و بر میگردونه، از اون از هر طرفی بره نگاه میکنه، چرا این تمیز میده، اینجا تشخیص میده که این چشم ابرو قبلا هم همین چشم ابرو داشت، همون چشمار هم این داشت ولی تمیزات نداشت. باز سوی عقل و تمیزات خوش، باز سوی خارج این پنج و شش، یکی دیگه باز هست باهوشتره، میگه این چشم ابرو از کجا اومده، هر کجا لطفی ببینی از کسی اصل لطف رهیابی بسی، این از کجا اومده، این برو دنبالش، انقدر برو تا برسی به اون مرکز، اون مرکز جمال. ملاحت از نمک شروع کن، ملاحت از کجاش میشه، نمک بعد میزنن به پیاز و سیب زمینی اینها، بعد یه خورده میای بالاتر میفهمی که عجب این آقام چقدر با نمکه، این خانم چقدر با نمکه، اینا بالاتر میاد. بعد میفهمی مثلا شعرم میگن امله الشعراء، ملاحت با ملاحت ترین شعرا، مثلا سعدی امله الشعراء. بعد میشنوی که پیغمبر فرموده که انا امله من اخی یوسف، من با ملاحت ترم، این ملاحت غیر از اون ملاحتی که بودن امک بوده دیگه، این ملاحت محمدی که سگ در اون اگه بیاد پاک میشه، سگ اگه در نمکزار بیفته، در نمکزار وجود او بیفته، در نمکزار سخن او بیفته. نمک یعنی عشق، اصلا با نمک وقتی میگن یعنی عاشق، آدمی که عشق نداره نمک کم نداره، آدم تا عاشق نشه نمک بده نمیکنه.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمرانم آرزوست، مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز بی مدد ملولم و انسانم آرزوست،
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
از اینکه با نشرات امشب ما همراه بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تقدیم شد مورد رضایت و پسند یک یک شما عزیزان واقع شده باشد. شب خوش، حق نگهدار.
موسیقی.